در بعدن ما این فرصت رو برای کشورهای خودمون نداشته باشیم.
خیلی متشکرم.
بنابراین ما باید پرهیز بکنیم از رشد منفی از طریق خارج شدن از ورطه باروری زیر سطح جانشین.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر میرزایی. در ادامه برنامه هم در خدمت شما هستیم دقایقی و جمع‌بندی شما رو خواهیم شنید. شنوندگان عزیز و ارجمند، نوای جوانی رو میشنوید از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها با موضوع تبعات سالمندی جمعیت، با حضور کارشناسان ارجمندی که امروز در خدمتشون هستیم، جناب آقای دکتر پوریا هادی پور جامعه شناس و استاد دانشگاه، سرکار خانم الهام زرکانی کارشناس محترم مسائل جمعیت، و جناب آقای دکتر محمد میرزایی رئیس محترم انجمن جمعیت شناسی ایران و استاد دانشگاه تهران، و البته من مرتضی خوشکام هم این افتخار رو دارم تا میزبان شما شنوندگان و میهمانان ارجمندمون باشم. دقایقی بیشتر به پایان برنامه نمونده. 301035 پل ارتباطی پیامکی ما و 2786-1035 شماره تلفن پیامگیری 24 ساعته رادیو گفتگوست. خب صحبت‌های مختلفی رو داشتیم در خدمت عزیزان ارجمند. بخش پایانی گفتار عزیزان رو میشنویم. آقای دکتر هادی پور، شما نکاتی رو فرمودید راجع به اینکه حالا وقتی که ببینیم، من سوالم این بود اگر اجزای مختلف که باید کار بکنن، اصطلاحاً از پایه که شما فرمودید باید موارد رو بهش بپردازیم و حل بکنیم، اگر اینها درست کار نکردند چه راهکارهایی رو میشه در حقیقت برای اینها دید؟ امروز اصطلاحات مختلفی رو در بحث‌های مدیریتی و اجتماعی مطرح می‌کنن، مثلا اقدامات نامتقارن، اقدامات حالا شاید بتونیم بگیم قطع بندی شده یا ماژولار، که در حقیقت هر قسمت بتونه خودمختار هم کار رو پیش ببره و در کل هم بتونه در حقیقت یک بخش از کل باشه و کامل کننده اون نقشه و در حقیقت سازه کلی باشه. به نظر شما آیا میتوان با اقدامات این چنینی و نظایر اون که حالا شما باید بفرمایید برای ما بریم به سمت بهتر شدن وضع؟ الان مثلا NGO ها و سازمان های مردم نهاد سمن ها میان بخشی از کار رو به عهده میگیرن، بخشی از کار رو خود افراد میان تو فرهنگ سازی در حقیقت و آگاه سازی به همدیگه مواردی رو انتقال میدن. به نظر شما بعد وایسیم که کل ساختار کاملا درست و سالم بشه و سالم و در حقیقت اصلاح شده کار بکنه، یا نه میتونه با دیدگاه این چنینی هم کار رو بهتر بکنه؟
ببین، به نظر من هر بخشی اگر بتونه کار خودشو به صورت خیلی به قول آقایین عمرانی ها گرجوئلی، خیلی آروم آروم، نم نم، آساسه، گاماس گاماس ببره به سمت بهبود، این اتفاق ناخودآگاه در یه آینده نچندان دور اصلاح میشه. ولی باز تأکید میکنم همه این گرایش به سمت خوب شدن و متعالی شدن باید هماهنگ و پیوسته باشه. نمیتونه این که مثلا ما در زمینه مهاجرت، خب ما یه روزی همین کشور دوست و همسایه خودمون رو به نحوی آنچنان کوبیدیم، کشور افغانستان رو و تبعه های محترمشون رو که به سمت ایران مهاجرت میکردن، بعد خود این تبدیل شد به یه فرصتی که سوخت. امروز شما، حالا دو سال خورده پیش که من کابل بودم، سفیر ایران میگه آقا یه فرصت بسیار عالی رو ما در ایران از دست دادیم.
چطور؟
به نام توریسم تحصیلی، توریسم درمانی. آرمان و آرزوی تمام قشر تحصیل کرده کشور همسایه ما در بدنه جوانشون رفتن به آمریکاست.
اون موقع میتونستن بیان اینجا و
تمام زیرساخت در کشور ما حاضره. یه روزی همین دانشگاه تهران که آقای دکتر از دانشگاه تهران پشت خط ما، دانشگاه پنجم دنیا بوده، امروز چندمه نمیدونم، من خودم هم تحصیل کرده همون دانشگاه. خب این دانشگاه پنجم دنیا نمیتونست یک سورسی بشه برای آوردن توریست تحصیلی؟ بعد چرخونه اقتصاد تحصیلی ما رو هم بچرخونه؟
یعنی میخوام بگم که از دل تهدیدا در بیاریم.
مجموعه آموزش عالی ما خوب رفتار نکرد، مجموعه امور خارجه ما خوب رفتار نکرد، مجموعه اقتصادی ما خوب رفتار نکردن. آروم آروم ما داریم میریم به یه ساحلی که ناکجا آباده دیگه. از اون طرف هم شما داریم میبینید دیگه، یه جامعه‌ای داریم که داره میره رو به سمت پیری، بعد اون زیرساخت‌های تامین اجتماعی و رفاه عمومی و امثال اون هم که معلوم نیست. امروز هم که قبل از اینکه من بیام خدمت شما تو این برنامه، دیدم استاندار محترم خوزستان با یک الفاظ خیلی طلبکارانه ای با حالا مجری صدا و سیما صحبت میکرد که اصلا انگار نه انگار باید یک گزارشی به مردم بده. بعد دعوا هم شد و مجری هم زد به تیپ تاپ آقای استاندار رو. خب اینم میشه وضعیت آب و بعد اونم میشه وضعیت برق و ناخودآگاه اون قشری که میخواد رشد بکنه و اون قشری که میخواد تأثیر بذاره به محیط خودش میبینه خب اینجا جایی نیست دیگه.
خای دکتر بودن
باید پس بزنه بره.
خب شما اگر
تنها مدلش میشه مهاجرت،
شما بخواید بگید و اجرا بشه، 1 2 3 4 چه کار بکنیم به عنوان راهکارها؟ قرار 30 ثانیه بفرمایید.
به نظر من اولین اتفاقی که میتونه بزرگترین اتفاق برای ما در حوزه بحث جمعیت و در حوزه اصلاح ساختار توی کشورمون توی ایران اسلامی جا بیفته بحث آموزشه. بله. اگه آموزش درست بشه هر کدوم از این بچه‌هایی که تو دبستان
و راه...
بله. بله. هر کدوم از این بچه‌هایی که تو دبستان و راهنمایی اتفاق دارن رشد میکنن و تحصیل میکنن بالاخره یه روز میان میشن نیروی کار، یه روز میان میشن مدیر. این جامعه آروم آروم پوست میندازه.
یعنی شما میگید لازم نیست که همه امکاناتو بدیم، لازم نیست ماهی بدیم، ماهیگیری رو یاد بدیم، بقیه راه رو اگرم خوب کار نکنیم مردم خودشون بقیه راه رو
من به نظر ما 10 سالی کار داریم تا اینکه این بدنه خسته مدیریتی کوته فکر ما یه مقدار کنار بره تا قشر جوون خوش فکر بیاد بالا سر کار تا یه فکری بکنه.
و دیگه پس تاکیدتون فقط بر روی آموزش بود. بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر هادی پور جامعه شناس و استاد محترم دانشگاه. اما سرکار خانم زرکانی، شما کارشناس روانشناسی و امور مشاوره‌ای هم هستید، حضور شما عرض کنم نکته ای رو گفتید در بخش قبل راجع به این که ما کاهش نرخ رشد جمعیت رو شاهد بودیم. سوال اینجا مطرح هستش که در این 1-2 دقیقه که در خدمتتون هستیم و البته بعد اگر راهکار جمع‌بندی هم داریم بفرمایید، ما وقتی که میگیم کاهش جمعیت رو شاهدیم، کاهش نرخ رشد جمعیت رو، خب تو 3 تا دسته‌بندی میشه. یکی اینکه کسانی ازدواج نمی‌کنن که فرزند بیارن، یکی اینکه کسانی فرزند ازدواج کردن اما نمی‌خوان فرزند داشته باشن، حالا اونایی که نمی‌تونن هم خب یه دست دیگه است، و بخش دیگر این که در حقیقت عده‌ای فرزند دارن اما میگن خب یک فرزند کافی است، یعنی اصطلاحاً روی تعداد. اینها رو در کدوم دسته‌بندی ها، اینها رو در کدوم دسته‌بندی ها در حقیقت شما میخواهید بگنجونید؟
3 تا دسته‌بندی رو شامل میشه به نوعی، به خاطر اینکه هم دهه 60 که اون ازدحام جمعیت اتفاق افتاد هنوز خیلی از اون افراد هنوز ازدواج نکردن.
مهمترینش کدومه؟
مهمترینش این که از نظر مسائل اقتصادی و فرهنگی خیلی همون یه دونه را میبینن نمیتونن مدیریت بکنن.
یعنی میگید که ما شرایط رو به سمتی ببریم که همینایی که الان ازدواج کردن و در حقیقت دیگه نمیخواد بگیم آقای دولت شما ازدواج اینا رو تسهیل کن، فقط یه شرایطی ایجاد کنیم که نمیتونن فرزند بیشتری داشته باشن. بسیار خوب، و جنبندیتون راجع به راهکارها چه خواهد بود در حد 1 دقیقه؟
ببینید، گفتیم وقتی این قشری که حالا الان 20 سال آینده ما با سالمند مواجه میشیم اینا چه مشکلات روانشناختی خواهند داشت از نظر افسردگی، استراب، آلزایمر یا همه مسائلی که بعد برای اون دوران اتفاق میفته. پس همه این تمهیدات باید از الان، یعنی این راهکارها، همه کارهایی که میخوایم بکنیم از الان باید براش برنامه ریزی بکنیم که بتونیم در اون زمان مثل نسل امروز نباشه که بگیم ما این کارها رو نتونستیم انجام بدیم.
یعنی علی رغم اینکه ممکنه وضع بعدی پیش رو داشته باشیم اگه برنامه‌ریزی نکنیم، اما یه فرصت داریم.
بله فرصت رو داریم، از این فرصت نهایت استفاده رو بکنیم که بتونیم حداقل سالمندی رضایت بخشی رو برای این افراد فراهم کرده باشیم.
بسیار خوب، در یک کلام اینکه ما طرح نداریم یا اجرای خوبی نداریم،
هر دوش. طرح وقتی میشینیم تمام طرح‌ها رو ارائه میدیم ولی بخوایم به مرحله اجرا برسیم یا نصفه رد میشه یا مدیر بعدی میاد اون طرح رو قبول نمیکنه.
خیلی متشکرم از شما سرکار خانم زرکانی، کارشناس محترم مسئول جمعیت و روانشناسی بالینی و مشاوره ای. متشکرم از شما. و کلام پایانی آقای دکتر میرزایی رو میشنویم. آقای دکتر میرزایی، ما 2 دقیقه در خدمتتون هستیم، اگر نکته ای هست بفرمایید. اما قبل از اون میخوام بگم که به نظر شما ما طرح نداریم یا اجرا نداریم؟ چون اشاره کردید در بخش قبل که برنامه‌ریزی باید باشه، از الان باید فکر بکنیم، مواظب باشیم به ورطه نیفتیم. ژاپن و کشورهای دیگه هم خیلی وضعشون خوب نیست، لزوما ممکن رشد منفی ادامه داشته باشه و مواردی از این دست. ما الان تو طرح و برنامه و اسناد بالادستی و قانون مجلس مشکل داریم یا در اجرا؟
ببینید جناب، من حالا چون فرصت کمه، ببین از نظر کار بردی، ببینید برنامه ریزی توسعه 5 ساله است.
بله.
یعنی چرا 10 سالش نمیگه؟ برای اینکه کار بردی یعنی اینی که بشه تحققش داد. ببینید ما البته باید از گذشته درس بگیریم،
بله.
آینده توجه داشته باشیم، ولی الان داریم ما زندگی میکنیم.
بله.
ببین الان اگر ما مسائل و چالش هایی که باهاش مواجه هستیم، ببینید من شاید بیش از 20 ساله که داریم می‌نویسیم، می‌گیم، فریاد می‌زنیم بابا توانمندسازی جوانان راه حل این مملکته. یه عده نشستن از الان گریه میکنن برای 100 سال دیگه، برای مثلا 1430 که جمعیت سال خورده. بابا درسته به اون بحث، ولی الان طرح مال اینی که الان اجرا بشه. و بازم من عرض میکنم توانمندسازی، اگر ما جوانانمون رو، البته یه خود این دهه 60 به قول خانم زرکانی از اون اوج ازدواج هم خارج شدن، الان 25 تا 35 بودن، الان تقریبا در رنج سنی 35 تا 45 50 قرار گرفتن. ولی اگر ما اینا رو توانمند بکنیم بتونن تأخر در ازدواج رو پرهیز بکنن و سن ازدواج مردان و زنان، یه حالا دیگه نمیاد دیگه مثلا زنان به 16 سال اینا، ولی از 24 سال بیاد 22 سال بله. یا مردا از 28 سال بیاد 27 سال 26 سال، من به شما قول میدم که باروری ما خواهد آمد.
خیلی متشکرم آقای دکتر.
پس ببینید آقای الان ما باید طرح داشته باشیم برای الان، ولی باید چشممون به آیندهم باشه.
درسته.
که بریم تو آیه فرار به جلو بکنیم، فقط فکر آینده باشیم.
درود بر شما.
این الان یادمون بره.
الان رو هم دریابیم. بسیار خوب.
فاطمه از امام سیعتی که فعین قم فختنم الفرصت بین الادب. ببخشید.
بله، شعری رو خوندید که منصوب به امیرالمومنین هست. بله. من معنیش هم بگم که
شما خیلی واردی، من تعریف
اختیار نه آقا ما درس پس میدیم.
بله من
بگم برای شنوندگان عزیز که آنچه که گذشته است گذشته، به تعبیر ما گذشته ها گذشته. بله. و اونی هم که در آینده دنبالش هنوز که نرسیده، یعنی اینقدر غصه بله. و هم آینده رو نداشته باشه و غم گذشته رو بخور، پاشو همین الان رو دریاب که در حقیقت فرصتی است بین دو عدم، یعنی اونی که گذشته و اونی که هنوز نیومده، یعنی حال را دریاب. خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر.
تبریک میگم به مدیریت شما جناب.
سلامت باشین، بزرگوارین شما. درس پس میدیم، خوشحال میشیم از بزرگوارین مثل شما استفاده کنیم. آقای دکتر هادی پور، شما 20 ثانیه میخواستید یه نکته رو بفرمایید.
عرضم موضوع این مسئله که امروز عرض کردیم با این موضوع جمعیت و اینها، در حوزه غرایز انسانی مدیریتش رو درست بکنیم، وگرنه بچه دار شدن و رشد جمعیت و اینها جز غرایزی که خداوند به انسان‌ها داد و اتفاق میفته.
من اینطور متوجه شدم سراغ... که شما میگید مدیریت بکنیم،
سراغ
درست مردم
یه ساختاری که مردم خودشون کارو بلدن،
بستر آماده بشه بلد. مدیریت درست بشه، مردم زندگی رو یاد بگیرن. خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر هادی پور و تشکر میکنم از جناب آقای دکتر محمد میرزایی، رئیس محترم انجمن جمعیت شناسی ایران. امیدوارم که شنوندگان عزیز بحث امروز مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. نوای جوانی با موضوع جمعیت ابعاد مختلف این موضوع رو بررسی میکنه و سعی میکنه نظرات کارشناسان مختلف رو در حقیقت مطرح بکنه و در بوته نقد بگذاره. شما میتونید نظراتتون رو برای ما ارسال کنید یا از طریق 162 نظراتتون رو به روابط عمومی سازمان صدا و سیما منعکس کنید. در پناه خدا باشید. خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز، هموطنان گرامی، همچنان در خدمتون هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو. زندگی هیچگاه به بن‌بست نمیرسه، کافی است آرام بشیم، چشم باز کنیم و راه‌های گشوده بیشماری رو روبروی خودمون ببینیم. خدا که باشه هر معجزه‌ای ممکنه. عرض کنم پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به حجاج بیت الله الحرام صادر شد. در بخشی از این پیام آمده است: صراط مستقیمی که مناسک حج، سعی و طواف و عرفات و جمرات و شعائر و شکوه و وحدت حج به ما نشان می دهد، توکل به خدا و توجه به قدرت لا یزال الهی و اعتماد به نفس ملی و اعتقاد به تلاش و مجاهدت و عزم راسخ بر حرکت و امید وافر به پیروزی است.
باران بار در غم یاران زار، ماه ندیده شب رو دریده، صبح سفید بردار. سر و روانم کو، مه تابانم کو، پاره جانم روح و روانم، آه فغانم بشنو. به سان لاله داغی بر سینه دارم، با ستاره پیمانی دیرینه دارم. به سان لاله داغی بر سینه دارم، با ستاره پیمانی دیرینه دارم. بیا و بنگر این دل پیشم، یا با خود ببرم یا بمان پیشم. نم نم باران بار در غم یاران زار، ماه ندیده شب رو دریده صبح سپیده بردار. سر و روانم کو، مه تابانم کو، پاره جانم روح و روانم آه و فغانم بشن. به سان لاله داغی بر سینه دارم، با ستاره پیمانی دیری ندارم. به سان لاله داغی بر سینه دارم، با ستاره پیمانی دیری ندارم. با ستاره پیمانی دیری ندارم، با ستاره پیمانی دیری ندارم. با ستاره پیمانی دیری ندارم. با ستاره پیمانی دیری ندارم.
با ستاره. خب دوستان، در بخش دیگری از پیام مقام معظم رهبری به حجاج بیت الله الحرام اشاره کردند. امسال نیز امت اسلامی از نعمت عظیم حج محروم ماندند و دلهای مشتاق با آه و افسوس ضیافت در خانه محترمی را که خدای حکیم و رحیم برای مردم بنا نهاده است از دست دادند. این امتحانی همچون دیگر امتحانهای گذرای تاریخ امت اسلامی است که میتواند فردایی تابناک در پی داشته باشد. مهم آن است که حج در شاکله حقیقیش در دل و جان آحاد مسلمانان زنده بماند و اکنون که کالبد مناسکی آن موقتاً حضور ندارد، پیام متعالی آن کمرنگ نشود. همه سخن جمهوری اسلامی ایران که دنیای استکبار را نگران و خشمگین کرده است، دعوت به این مقاومت است. مقاومت در برابر دخالت و شرارت آمریکا و دیگر قدرت‌های متجاوز و به دست گرفتن سررشته آینده دنیای اسلام با تکیه بر معارف اسلامی است. خب این بخش‌هایی از پیام مقام معظم رهبری به حجاج بیت الله الحرام بود که امروز صادر شده است. همچنین در خدمتون هستیم تا ساعت 14 در بخش اول برنامه ها از شبکه رادیویی گفتگو. امیدواریم شما هم در هر کجا که هستید همچنان ما رو همراهی بفرمایید و از طریق شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما